فاروق حضرت آیت الله علی امام کرم شیرازی مورخه 25/7/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله سوم از مسائل عقد نکاح به اینجا رسید که اگر تاریخ عقد اب و جد علی صغیره، حالا قدر متیقن صغیره رو میگیریم، تاریخ عقد اب و جد علی صغیره مجهول باشد، گاهی کلاهما مجهول است گاهی احدهما مجهول. بودن کلاهما مثل این است که می دانیم اب عقدی بسته، جد هم عقدی بسته، آیا یکی شنبه بوده دیگری یک شنبه یا هر دو مقارن بوده، عقد اب شنبه بوده عقد جد یه شنبه یا بالعکس یا مقارن، نمیدانیم. این مجهوله تاریخه. باید در اینجا احکام مجهوله تاریخ که در اصول خونده ایم اجرا کنیم. میدانیم در اطراف علم اجمالی حادثه که تقدم و تأخر اونها روشن نیست، اصول جاری نمی شود، یعنی استصحاب عدم تقدم هذا و استصحاب عدم تقدم ذاک، این اصول به تعارض ساقط می شود یا نه اصلا در اطراف علم اجمالی اصول مقتضی ندارد، بالمانع که تعارض یا به عدم الاقتضاء که ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، زیرا سبب تعارض تناقض صدر و ذیل احادیث استصحاب می شود به توضیحی که دیروز شرح دادم. مرحوم صاحب جواهر در اینجا سخنانی داره، استصحاب از امارات هم باشه، امارات متعارضه تساقط میکنه، فرق نمیکنه، چه از اصول باشه چه از امارات، اذا تعارضا تساقطا. اجازه بدید در اینجا قبل از آنی که حرف صاحب جواهر رو عرض کنم، عرض کردیم که خب وقتی که اصول در اینجا ساقط شد تکلیف ما چیست؟ تکلیف احتیاطه، در اطراف علم اجمالی عمل به احتیاط می کنیم. چه احتیاطی می شود کرد؟ احتیاط این است که این زوجه مادامی که مطلق نشده بر همون حالت بمانه، نمیتوانه شوهر دیگری بکنه، چون بالاخره علم اجمالی داریم، یا زوجه زید است یا زوجه عمر مشکوک شده، پس این زوجه احکام علم اجمالی رو بار میکنه و اون دلو فرد محتمل الزوجیه زید و عمر احتیاط این است که طلاق بدهن این زن را وقتی که مطلقه شد، اون وقت میتواند برود شوهر کند و اگر اونها حاضر به طلاق نشوند حاکم شهر میتواند برای رفع عسر و حرج از این زن بلا تکلیف صیغه طلاقشون رو جاری کنه. این قول عرض میکنن انگالت دیروز بعضی ها این سآل مطرح کردن، یه های دیگه هم مطرحه، من یه جواب کلی بدم راحت بشیم از این انگالت. انگالت چگونه میتوانند اینها طلاق بدهند در حالی که هر کدام از اینها شک دارد در زوجیت و طلاق هر بر زوجیت بگه این نهاوهی امرأتی طالب معلوم نیست باشه، شاد زن این نباشه، اونم میگه شاد زن من نباشه، چرا غم ما اینجا صیغه طلاق جاری کنیم در حالی که زوجیت به نسبت الی کل منهما مشکوکه؟ آیا به صورت قضیه شرطیه بگیم؟ بگیم ان کانت هذه زوجتی فهی طالق، این از قبیل تعلیق در انشاء می شود و تعلیق در انشاء گفتن جایز نیست. انشاء را نمی شما علاقه به قید ان شرطیه کرد. ان کانت هذه زوجتی فهی طالق، این تعلیق در انشاءه، تعلیق در انشاء هم که گفتن جایز نیست. انشاء یعنی ایجاد، ایجاد یا هست یا نیست، ایجاد معلق معنی نداره. فعلا هزا میمونیم که چه رقم اینجا طلاق بدهد. قلنا جواب میدیم، اولا تعلیق بر موضوع اشکالی نداره، تعلیق بر وجود موضوعه، تعلیق در انشاء که میگن اشکال داره اونجایی که معلق بر وجود موضوع خودش نکنه. موضوع طلاق چیه؟ زوجیت. میگه اگر زوجه من باشد طلاق دادم، پس معلق کرده بر وجود موضوعش که زوجیت باشد، تعلیق بر وجود موضوع که اشکالی نداره، هر حکم معلق بر وجود موضوعه. تکرار میکنم، هر حکمی ذاتاً معلق بر وجود موضوعه. اگر این شراب نباشه نجسه، خون نباشه نجس نیست، زوجه نباشه نمیشه طلاقش را. تعلیق بر وجود موضوع از تعلیقهایی است که گفتن اشکالی نداره، چون در طبیعت خودش افتاده، هر حکمی معلق بر وجود موضوعه. بنابراین مانعی نداره بگه اگر این زوجه من باشند این طالق، همه احراز نشده معلق میکنه بر وجود موضوع، معلق بر وجود موضوع میشه کرد، چون تعلیق بر وجود موضوع در ذات حکم افتاده، هر حکم معلق بر وجود موضوعه. ما هم اینو گفتیم، بلکه یه خود حوصله کنیم، بلکه لازم نیست امکانتم بگه، بگه ها به المرأة طالق، شبیه قصد رجاء در عبادات. شما عباداتی که قطعی نیست چطور به قصد رجا به جا میاری؟ عبادات قطع میخواد. میخواهی نیت کنی یه نماز احتیاطی به جا بیاری، میخواهی اجازه بدی، میخواهی احتیاط کنی یه خدا حوصله کنی، میخواهی احتیاط کنی طوافی عمره ای به جا بیاری. چی میگی؟ میگه نیت کردم عمره به جا بیارم. معلوم نیست عمره واجب باشه. به قصد اطاعت امر الهی به جا میارم. معلوم نیست امر الهی باشه. معنی رجا این است اگر خدا امری دارد من قصد آن را کردم. رجا هم یه نوع تعلیق در قصده، همان گونه که در عبادات تعلیق در قصد در رجاء ضرری نداره، در انشای عقود هم همینطوره. قیاس در امر عقلی که اشکال نداره، در امر شرعی اشکال داره. دلیل یکیه، عقل میگوید مگر اشکال تعلیق عقلی نیست؟ عقل میگه اینجاها تعلیق اشکال نداره، در عبادات من رجاءً به جا میارم، اینجام طلاق رجاءً میدم. در درون رجاء یه نوع تعلیق هست، تعلیقش هم از قبیل تعلیق بر موضوع هست. توجه داری؟ و تعلیق بر وجود موضوع از تعلیقهایی است که اشکال ندارد، زیرا کل حکم معلق على وجود موضوعه. این نظر مبارکتون باشه. در تمام عقود هر کجا رسیدیم در موارد مشکوکه ما میتوانیم، میگه اگر این جنس مال منه من به تو بخشیدم، مشکوکه که مال منه یا زده یا امره، میاد پیش فرد، فردشون اجازه میگیره، میگه آقا این مال شما باشه، میگه این مال من باش بخشید، آن مال شما باشه، مال منم باشه بخشیدم، اشکال داره این بخشش؟ این تعلیق محاله. هیچ یک از عقلا اینو میگن، خب همیشه معموله در موارد مشکوک میبخشم. میگه اگر مال منه آقا بخشیدم. در بین عقلا خیلی معمول رواج داره این تعلیق، نیست که اشکالی داشته باشه. هذا اولا. ثانیا ما می توانیم طلاق منجز بدون تعلیق هم بدیم. چرا هم می توانیم؟ فکر می کنید چرا هم؟ وکالت. یک کسی می گه تو وکیل از طرف من هستی در تمام امور من، نمی گی در اینجا که تعلیق بشه، در تمام امور من تو وکیل. اون یکی هم به این میگه در تمام امور من تو هم وکیل. بعد میگه از طرف موکلم که زوج واقعی عند الله است و ما نمیشناسیم، طلقت هذه المرأة. یه زوج واقعی که داره یا زیده یا امره، و تو هم وکیل تام الاختیار اونها در تمام امورشون هستی. الان میایی به صورت قضیه اجمالیه از طرف موکلت که در واقع زوج این هست و به تو هم حتما وکالت داده، صیغه طلاق جاری میکنی. دیگه مشکلی در اینجا ایجاد نمیشه. فعلا هزا عمل به احتیاط کردن و طلاق دادن هر دو و آزاد کردن این زن امریز امکان پذیر و مشکلی ندارد و جایزه. و اما اجازه بید، و اما کلام، اجازه من کلام صاحب جواهر بگم. صاحب جواهر در اینجا سه تا احتمال میده. طارت هم میگه مرحوم سال جان زاهرن هم صفحه 210 دیگه، جلد 29 زاهرن هم صفحه 210 که قبلا هم ازشون نقل کردیم. بله نفهمدم چه اشکالی داری شما. وکیل هر دو هست، یکی از اینا زنه که معین مشکوک نیست، میگه ان فاطمه زوجت موکلی طالق. زنهای دیگرش که نمیخواد طلاق بده که شما وحشت کردید و به دست پا افتادید. آقا اجازه بدید ما طلاق کنید. و اما صاحب جواهر دنجا سه احتمال میده. اول احتمال میده ما رجوع کنیم به قرعه که بعضی دیگرم دیدم به دنبال صاحب جواهر احتمال اجرای قرعه دادن. من دیروز عرض کردم اینجا جای قرعه نیست، میخوام یه شرح بیشتری بدم که موارد قرعه رو از نظر ما دقیقا بدانید. عرض کردم حدیث میگوید القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه، بحث است که در حدیث مشکل داریم یا مشتبه داریم، اون برای من تأثیری نداره، خواه لفظ مشکل باشد یا بعضی ها ممکنن میگن مشکل نداره مشتبه باش. آیا مشکل و مشتبه یعنی مجهول مشکوک؟ هر مشکوکی. پس بنابراین شما همه اطراف علم اجمالی ها قره بزنید، نمیدانم این اینا نجس یا اون اینا نجس، اما مشتبه مشکوک با قرعه اینا مشکوک در بیاری. نمیدانم قبله این سمت یا این سمت، این سمت جلو عقب راست چپ قرعه میزنی. اطراف علم اجمالی رو با قرعه قبله رو مشخص میکنیم، نجس فی البین رو مشخص میکنیم، همه چی رو با قرعه. دیگه علم اجمالی احتیاج به احتیاج هیچ کجا نداره، همه جا در اطراف علم اجمالی قرعه. احدی گفته خلاف مسلم فقه، خلاف مسلم کار عقلا، خلاف روایات کثیره اطراف علم اجمالی. مشکل به معنی مشکوک نیه، هر مشکوکی قبله میگم چه احتیاط کن چهار تا نماز بخونه، شما قرعه بزنی میشه؟ نمیشه دیگه، هم قرعه اصلا کل عمل ماشه کس نگفته. توجه داری؟ در اطراف علم اجمالی همه جا قرعه، هیچ کس نگفت. پس معلوم میشه این مشکل نه از اون مشکل هاست و این مشتبه نه از اون مشتبه ها. چرا انصراف داری؟ مشکل یعنی مشکوک، چرا انصراف داره؟ معلومش این مشکل یه معنی دیگه داره. این مشکل مال اونجاییست که کارد به استخوان برسه، نه اماره‌ای، نه اصل لفظی، نه اصل عملی، هیچ چیز مشکل گشا نباش، اون وقت جای قرآن. اتفاقا قرعه قبل از آنی که در شریعت ما باشه در میان عقلای دنیا هم بوده، عقلای دنیا هم الان قرعه دارن، خیلی جا قرعه دارن، اونا هم قرعه رو میذارن برای جایی که هیچ راه حلی نباشه. نتیجه این میشه موضوع قرعه مال اونجاست که راه حل دیگری نیست. مثال دو تا مثال دیروز زدم این بحث روشن بشه، همه جا قرعه تکلیفمون روشن بشه، بی خودکی قرعه رو جاری نکنیم. حالا که بحث رسیده به اینجا کاملا روشن بشه. دو تا مثال عرض کردم. یه مثال گفتم فرزندی که مردد بشه مال زید یا مال عم، نه اماره ای داره نه شاهدی داره، نه اصلی داریم، استصحاب اصول دیگر هیچ یک از اصول در اینجا جاری نمیشه، هیچ دلیلی نداریم، کاملا هم ممکن اشتباه بشه، آزمایش هم که معتبر نیست، معیار نیست، اینا امور ظنی. اتفاقا این روزا اگر حواستون جمع نکنید تو این بیمارستان ها بچه ها زود ممکنه اشتباه با هم بشن، اونجا حالا دیگه مقید شدن یک بازوبندی یا دستبندی براشون میبندند و اسم و فوراً روش مینویسند، اما یه ذره پرستارها غفلت کنن بچه زید میشه مال ام، بچه ام میشه مال زید، و خدا نکنه اگر بخوان تقلب بکنن که اون با ویلا هست، این بچه خوب به این بدن، دختر به این بدن، پسر به اون بدن، پناه بر خدا که اون انشاءالله نیست. خب حالا مشتبه شد، اجازه بدید ناچار شدیم قرعه میزنیم. اینجا قرعه لکل امر مشکله، ما نمیشه این بچه رو بلا تکلیف بذاریم، یا بچه زیده یا بچه امره، به بکر و خالد نمیتونیم بسپاریم، باید بدیم به اینا. اینها هم که هیچ اصل لفظی و عملی و اماره و هیچ چیزی مشکل گشا نیست. اینجا مشکل گشا قرآن. یا مثال غنم موتوعه، یه غنمی موتوعه شده و در میان گله گم شده، یه گله هزار تایی غنم موتوعه رو باید سر ببرن، بعد از آنی که سر بریدن، نه قبل از سر بریدن، بعد از سر بریدن گوشتشو باید آتش بزنن، یعنی کسی نخوره نابودش کنی، نخوره کسی. حالا علم اجمالی بخواهیم عمل کنیم، میگه کل این مجموعه اطراف علم اجمالی 100 تا 200 تا 300 تا 1000 تا گوسفند همش رو سر ببریم و دور بریزیم، شارع مقدس راضی به یه ضرر عظیمی نشده، گفته این محضوره، علم اجمالی اینجا داشت بسته، احتیاط در اطراف علم اجمالی در اینجا دارای محضوره، لأنه یوجب تلف مال کثیر. پس چه کنیم؟ قرعه بزنیم، نصف میکنیم اینا رو، قرعه میزنیم این نصف رو انتخاب میکنیم، اون نصف رو هم دو نصف میکنیم قرعه میزنیم یکیش انتخاب میکنیم، تا بشه دو تا قرعه میزنیم یکیش انتخاب میکنیم، سر میبریم و مطابق اون دستور عمل میکنیم و نجا البقیه، بقیه نجات پیدا میکنیم. قرعه مال اینجا هست، در ما نحن فی، خب هر دو طلاق میدن راحت میشه دیگه، چه اعتیاده، چه محضوری داره اینا طلاق بدن، چه محضوری داره، محضوری نداره. فعلا هازا پای قرعه رو به مسائلی که امکان احتیاط دارد نکشید، پای قرعه در جایی باز میشود که هیچ راه حلی وجود نداشته باشد. بنابراین با نهایت احترام به مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آقای حکیم در مستمسر یا دیگرانی که بحث قرآن رو در اینجا مطرح کردن، عرض میکنیم نه، اینجا داخل در بحث قرآن نیست و ما در کتاب قواعد الفقهی هم در بحث قرآن مفصل این مسئله رو نوشته ایم. بله میگن در پرداختن مهریه متضرر میشن یا در نفقه مادامی که. ببینید ما یه قاعده ای داریم در میان عقلا به نام قاعده عدل و انصاف، و این قاعده رو همه جا جاری میکنیم، اینم دقت داشته باشید، اینم یه کلی هست که همه جای فقه به درد میخوره. اگر یه تیری رها شد، یه نفر کشته شد، اما تو دعوا بود، معلوم نیست اون کسی که تیر رو شلیک کرده زید بوده یا ام بوده یا بک بوده یا خالد بوده، قاتل از این دو تا سه تا چهار تا پنج تا خارج نیست. دعوا اینا میکردن، خداوند کشته شده، قاتلم مردد بین اینها. آیا اینجا قرعه بزنیم قاتل با قرعه تعیین کنیم؟ نه. آیا این اصل براءت؟ من شک دارم قاتلم اصل براءت، اون اصل براءت، اون اصل براءت، خون از بین میره. براءت جاری کنیم خون از بین میره. نمیشه بگیم مثل واجد دیل منیف صوبل مشترکن براءت جاری کنیم، اونجا اشکال نداره. این میگه من جنوب نیستم، اونم میگه من جنوب نیستم، مشکلی هم پیش نمیاره. اما اینجا خون از بین میره. بخوایم قرعه بزنیم؟ نه. اینجا یه قاعده عقلایی داریم به نام قاعده عدل و انصاف. میگه اینجا باید تقسیم کنیم، نصف این بده نصف اون بده، ای ده نفر هر کدام یه دهم بده. مهریه هم همینطور، یه مهریه بیشتر این زن نمیدم، یعنی نصف مهریه، چون دخولی که حاصل نشده. اون نصف رو هم دو نصف میکنن، یکی این میده یکی اون. چرا؟ برای اینکه تحمیل به یک نفر بشود خلاف عدالت. انصاف و عدالت ایجاب میکنه تقسیم کنیم، که اگر یکی ضرر میکنه لااقل کمتر ضرر کرده باشه. فعلا هازا مهریه رو ما تنصیف میکنیم، نصف رو هم تنصیف میکنیم، و همچنین اگر نفقه هم باشه گفتیم اینجا نفقه هست و اون نفقه رو میدهیم. فعلا هازا تکلیف ما در اینجا معلوم شد، قرعه نیست، احتیاط. و اما دوم سوم، اجازه بدهید من خود معطل شدم، و اما دومین احتمالی که صاحب جواهر در اینجا میدهد این است که جد و مقدم بدان. چرا؟ دو تا دلیل ذکر میکنه برای تقدیم جد. فراموش نکنید ما در مجهوله تاریخ هستیم. میگه با این که در مجهوله تاریخ هستیم جد مقدم. چرا؟ یه دلیلش این است که ما استصحاب کنیم، میگیم از این است که این عقد این واقع نشد تا زمان اون، از این است عقد اونم واقع نشد تا زمان اون، پس مقارن شدن هر دو به وسیله اصالت عدم تقدم حادث. اثبات مقارنه کنیم، و وقتی اثبات مقارنه کردیم جد مقدمه. درسته؟ پس دو تا اصل عدم تقدم حادث در عقد عبد و عقد جد جاری میکنیم، نتیجه این دو اصل عدم تقارنه، و در تقارن جد مقدمه. این یه حد صاحب جواب. این بیان صاحب جواب یه اشکال واضحی داره که خودتونم میدونید چیه؟ اصل مثبت. در زمان صاحب جواهر مسئله اصل مثبت خیلی منقح میان فقها نبود. شیخ بود که آمد بعد از صاحب جواهر اصل مثبت و پایه های اصول رو محکم کرد. و الا مردی با این عظمت مثل صاحب جواهری اصل مثبت به این واضحی رو بگه؟ اصل مثبته. یعنی که اصل مثبته، یعنی شما میگید اصل این است که این تقدم نداشته، اصل این است اونم تقدم نداشته، لازمه عقلی آن تقارن میشه، و لوازم عقلیه اسمش اصل مثبته. شما دو تا اصل جاری میکنید، بعد لازمه عقلیشو میگیرید، عدم تقدم هزا و عدم تقدم هزا، لازمه عقلیش تقارنه. لوازم عقلیه در علم اصول خونده ایم که اصل مثبته،
این از زمان شیخ به این طرف اصول واقعا اصول عملیه منقح شد، معلوم شد کجا اصل مثبت، کجا نی، کجا حجت، کجا نی. در زمان صاحب جواهر، نه اینجا، جاهای دیگری هم از جواهر من دیدم ایشون به سراغ اصل مثبت میره که امروز برای طلبه های ما واضحه. نه این است که ایشون مشکلی داشته، خیلی با عظمت مقامش. اون زمان علم اصول در اون حد نبود که امروز هست. امروز طلبه های عادی هم میفهمن اینا اصل مثبته، اینا حجت نیست. این از برکات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و من تأخر عنه، یا به تعبیری دیگر از برکات پیشرفت علمه. ممکن یه زمانی برسه که خیلی از مسائل اصول امروز ما هم به همین سرنوشت گرفتار بشه. علم متوقف نمیشه، پیش میره. این یه دلیل. دلیل دومی که صاحب جواهر به آن استناد جسته، دلیل دوم، احتمال دومه. من از اول باید بگم دو تا احتمال صاحب جواهر داده، یکی قرعه و دیگری تقدم جد. منتها تقدم جد رو به دو دلیل ذکر کرده. دو تا احتمال صاحب جواهر داده، یکی قرعه، دیگری تقدم جد. برای تقدم جد دو تا دلیل ذکر کرده، یکی همین تقارنی که اصل مثبت بود، دوم تمسک به اطلاق حدیث عبید بن زراره، حدیث دوی باب یازده. عبارت حدیث چیه؟ عبارت اینه، می فرماید الجد اولا بذالک ان لم یکن الاب زوجها قبله. الجد اولا بذالک ان لم یکن الاب زوجها قبله. جد اولا، اگر اب زوجها قبله نباشید. اونم صاحب جای میگه اینجا که نمیدانیم اب قبلا تزویج کرده، نمیدانیم. چون نمیدانیم به اطلاق این عمل کنیم، همه جا پدر اولاد جد، همه جا جد اولاد، مگر این که اب پیش دستی کرده باشه. و چون نمیدانیم فعلا هذا الجد اولا. بیان ایشون روشن شد. و اما اشکال، این حرف هم یه اشکال روشنی داره، این را هم دقت کنیم. برای همه موارد دسترس امروز به چیزایی میرسیم که همه جا دسترس به کار میخوریم. وان این است احکامی که تابع عناوین واقعیت، کاری به علم و جهل نداره. میگه عدم نجس، بگید ما که نمیدونیم این دم هست یا نیست، اجازه بگید پس عدم و یه خود اجازه بدید روشن نشه. از این حرفتون معلوم میشه که عرض منو هنوز نرسیدید، یه خود حوصله کنید. العجله بعد الاخر. خب اجازه بدید بنده عرض میکنم، اگر گفت عدم و نجس، شما این در شک میتونید تمسک به عموم عام بکنید؟ نه، تمسک به عموم در شبهات مشکوکه نمیشه. نمیتوانید بگید این نجس، نمیتونید بگید نیست. اگر واقعا دم باشد مشمول اون حدیث عدم و نجس، اگر نباشه نیست. موضوع عدم بود نه عدم المعلوم، علم تو موضوع نبود. یجب الصلاة الى القبلة،
ما قبلا نمیدیم کدام. نمیتوانیم بگیم این که مجهول است پس نماز بهش نخون. نمیدونیم، حکم نگفته القبلت المعلومه، قبله واقعی گفته. چون قبله واقعی هست ما نمیتوانیم علم و جهل رو از این حدیث در بیاریم. با بیم سراغ اصول عملیه، از راه های دیگر شکمون حل کنیم. حدیث رفته رو قبله واقعی، رو دم واقعی. علم در موضوع عقل نشده. ما نحنفی هم همینطوره، میگه اگر واقعا پدر قبل از اون چیز نکرده باشه، عقل نکرده باشه، جد مقدمه. شما میگه ما نمیدونیم پدر قبلا عقل خونده باشه. خب نمیدونیم که در موضوع دلیل ما علم و جهل نبود، موضوع واقعی بود. ان لم یکن الاب زوجها قبله، تزویج واقعی، کار به علم نداره. بنابراین حکم اگر روی عناوین واقعی باشه، ما دنبال علم و جهل نمیتونیم بریم. علم و جهل رو باید از دلیل خارج روشن کنیم. یه انقلتی بزنم تمام کنم. انقلت میگیم اصل عدم، اصل عدم تزویج ابد قبل بود، اصل عدم تزویج ابد قبل بود قبل از جد. این اصل درسته؟ قلنا چی؟ این ما عارض بودیم که گفتیم اینا دوتا با هم تساقط کردن، اصل عدم این با اصل عدم اون هر دو تعارض کردن، تساقط کردن. پس اصل که جاری نمیشه. حکمم در لسان دلیل رفته رو موضوع واقعی، نه علم و جهل. بنابراین شما تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه نمیتوانید بکنید. و اینجا شبهه مصداقیه است فعلاهازا، هیچ کدام از این سه بیان درست نشد. برگردیم و نتیجه و تمام. ما هستیم و قاعده احتیاط در اساس علم اجمالی را همان احتیاط است که عرض کردیم. فردا انشاءالله میریم رو معلوم احد التاریخین، ببینیم تکلیف اون چه میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.